عشقهایت را خبر کن. با دلم گفتگو می کنم. شروع گریه از اینجاست که ما قابل تنهاست، که گر گرفته تن باغ، که تشنه لب خود دریاست. همه دهانها تو را صدا میزنند، دهانها پر نام توست. ای سر به ایستاده آقای رنجهای عظیم، راهها به تو میپیوندند، کوچه ها پنجره ها به تو میپیوندند، شمدانی ها دل ها به تو میپیوندند. تو ما را فرا گرفته ای که ما وارثان سجاده به وسعت این عالمی. همه تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یا حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. آن روز که به داغ غمت مبتلا شدیم، دلخونتر از شقایق دشت بلا شدیم. ما یادمان که نیست، ولی راستی حسین، با درد غربت تو کجا آشنا شدیم. ممنون از این که آمدی آقای ما شدیم، ممنون از این که خادم این خانه ما شدیم. عزت سرای ماست از آخانه شما، با گریه بر تو بود عزیز خدا شدیم. ما را خدا به عشق تو می بخشد عاقبت، ما را خدا به عشق تو می بخشد عاقبت. ما عاقبت به خیر تو در روزه ها شدیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میکنم به همه عزیزانم، خانم ها و آقایان. عزاداری هاتون قبول باشه انشاءالله. خدا رو شکر که بودیم و محرمی از راه رسید و این توفیق رو پیدا کردیم تا زیر خیمه سید و شهدا در محرمی دیگر برای اون حضرت عشق بریزیم و عزاداری بکنیم. جای همه اونهایی که امسال در بین ما نیستند خالی، انشاءالله همشون از سایه مهمان سفره پربرکت سید الشهدا باشند. حاجی عاملی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر دارم از زحمات عزیزان در صدا و سیما و عرض ادب دارم ساحت منیع ملت بزرگمون و از خدای متعال میخوام محرمیت با سید الشهدا، محرمیت با اسرار عاشورا رو برای ملت ما نصیب بفرماید و این توفیق رو بدهد که از این مدرسه عظیم، مدرسه حسینی، توشه های خوبی رو برداریم و با الهام گیری از این نهضت عظیم یک حیات آرمانی، حیات طیبه برای خودمون داشته باشیم. از خدای متعال میخوام که امام حسین همیشه در لحظه های زندگی ما حضور داشته باشه و خدای متعال با عنایات حضرت ابا عبدالله حسین توجه خاصی به کشور ما و ملت ما انشاءالله داشته باشه.
انشاءالله. گفت زیر شمشیر غمش رقص کنان باید رفت. خوش به حال اونهایی که تو این شبها، تو این محافل، تو این مجالس توششون رو دارن برمیچینن. خوش به حال اونهایی که سهمشون، حظشون و بهرهشون از این مجالس بی شماره و بی حده. اگر خاطر شریف و مبارکتون باشه، ما پارسال با حاجی عاملی راجع به شعارهای عاشورا صحبت کردیم، این حماسه و این نهضت عظیم، و انشالله ادامه همون بحث رو حاجی در برنامه امروز انشالله بهش خواهند پرداخت و انشالله موضوع این هفته های ما خواهد بود بررسی شعارهای حماسه عاشورا و نهضت امام حسین.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای شناختن ماهیت یک نهضت، مقاصد یک نهضت، اهداف یک نهضت، ارزش یک نهضت، باید رفت سراغ شعارهایی که اون نهضت داشته است. طرفین هر دو شعار دارن در کربلا، هم اون طرف شعارهایی داره که در تاریخ نوشته شده، این طرف هم شعارهایی داره. ولذا نباید کورکورانه رفت کربلا، کورکورانه مرا در کربلا، تا نیفتی چون حسین اندر بلا، یعنی همچنان که حسین نیفتاده تو هم نیفتی. اینجوری معنا میکنیم ما با این شعارها حسینی هستیم. اگه سنخیت داشته باشیم با این شعارها حسینی هستیم، و اگر سنخیت نداریم ما نباید گریه کنیم برای امام حسین. امام باید برای ما گریه بکنه،
به حال ما.
بله، به حال ما گریه بکنه. این شعارها هر کدوم یک مدرسه است. کتاب هم نوشته شده به نام مدرسه حسینی، و دعوت شدیم ما که توشه بگیریم از این مدرسه. اینها الگوهای جاودانن، شهدا و دار الفنا، بعد شفعا و دار البقا، یعنی به جنگ زمان آمده اند، محصول در زمان نیستند. یعنی شعارها رو نگاه بکنید، شعارها همه شعارهای جاودانه است که الان مختصری از ماحصل گذشته را عرض میکنم. اینطور نیست که ما فقط با گریه وظیفه تمام بشه، با صد لعن و صد سلام وظیفه تمام بشه. اونا اومدن کاروانی تشکیل میدن که ما را ببرن، ما باید ملحق بشیم به این کاروان. هر کس به این کاروان ملحق نشه همه چیزو باخته است. من لحق بی فقط استشهد و من لم یلحق لم یدرک الفتح. حضرت با این که در محاصره بود، آنچنان محاصره که جعلوه فی مثل الحلقه، مثل حلقه انگشتر در محاصره گرفته بودند، نمیذاشتن که از یه سمتی کسی به امام حسین ملحق بشه. یعنی حضرت نه عده داره نه عده داره، اما از فتح و ظفر صحبت میکنند. این کاروان کاروان تاریخی است، مربوط به سال 60 نیست، و ما قرار نیست که امام حسین رو در سال 60 هجرت دفن بکنیم. خداحافظی بکنیم، نگاه عتیقه‌ای به امام داشته باشیم. اصول امام متسید از متن دین ماست، ماموریت شخصی نیست. ولذا فرمود دنبال من بیایید،
و این قافله همچنان در حرکته.
بله، هر طول تاریخ، چون سوژه ایست که در هر دوره زنده است. سوژه های قرآن در هر دوره زنده است. قصه هایی که خدا وارد میشه برای داستان گفتن نیست، سوژه هایی است که قدرت تخریبش بالاست، قدرت اصلاحش بالاست. و بزرگترین نشان مدیریت فاخر ورود به این سوژه هاست. رسول خدا در مدیریت خودش حساب خاصی به این سوژه ها باز کرده است. یه وقتی انشاءالله در موسمی که منصوبه به رسول خداست بحث میکنیم که اولویت هایی که حضرت داشته است. یه دولت اولویت نداشته باشه عقیم است، اولویت ها را نفهمد عقیم است، به جای نمیرسه. خدای متعال عالی ترین اولویت ها را تشخیص داده، سوژه هایی که در هر دوره مورد ابتلاست اونا را تشخیص داده، صحبت کرده، الگوهای جاودانه فرستاده. هر امامی در یک موضوع، در دو موضوع الگوی جاودانه است. امام حسین در ابتلاء به استبداد. اگر یک کمونیستی میگفت که با اینکه ما اعتقاد نداریم، ولی انصافا تشکیلات امام حسین و این عزاداری ها، این دستجات نقش بسیار خوب اصلاحی دارن، اون کمونیست میگفت.
با این که معتقد نیست،
با این که معتقد نیست. امام حسین الگوست برای این که اگر یه وقتی جامعه مبتلا شد به حاکمی که پاسخگو نیست، قدرتی که یله است، قدرتی که حرمتی برای قدسیات نداره، انسان ها نداره، دین نداره. دین رو اتخذوا دین الله دخلن و مال الله خولن، اتخذوا عباد الله خولن و مال الله دولن. سه تا مطلب گفته، گفته من قیام کردم چون دین ابزار شده. دین نباید ابزار بشه، خیلی خطرناکه. انسان ها خولن، برده شدن. انسان ها کرامت دارن، نباید برده بشن. انواع بردگی، بردگی فقط با زنجیر نیست. و مال الله دولن، ثروت نباید دست افراد خاص باشه. امکانات ششور باید جوری توزیع بشه که همه بتونن از کنار این سفره باشن. اگر شما یه سوبسیدی میدید که یک عده میتونن بخورن در حد اعلی، یک عده محرومن چون ابزارشو ندارن، شما راهو اشتباه رفتید قطعاً، مرتکب بی‌عدالتی شدید قطعاً، مرتکب تبعیض شدید قطعاً، و کارتون به جایی نمیرسه قطعاً. عبادت همه سوژه هاییست که در هر دوره زنده است. امام حسین شعارهاش اینجوریست. این الان سه شعار امام حسین است که عرض کردم. بنابراین اینها الگوهای جاودانن. هر امام که اگه مبتلا شدید به عفریت مستکبر چگار باید بکنید؟ تعبیر شده از مأمون به عفریت مستکبر. امام رضا خیلی شأنش بالاست، چون به همچه آدمی مبتلا شده که امیرالمومنین خلفای بنی عباس رو که اون زمان میشموره، که هنوز پس بنی عباس خبری نبود، میگه تاسه آهم علمه ها، نهومینشون خیلی باسواده، یعنی شیطنتش خیلی بالاست. امام رضا هم خوب مچیشی میگرفت، خیلی عالی. خب ما چه کار باید بکنیم؟ امیرالمومنین الگوی جاودانه است در دو چیز: یک، تصویر حکومت آرمانی. ارکان حکومت آرمانی چیه؟ قرار نیست حتما حکومت بکنه، وظیفهش همین بود، اینم انجام داد رفت، کارش انجام داد، مبتلا شد، خیلی هم شدید مبتلا شد. حضرت هنود ختم تو الف و وسیگه و من مبتلا شدم و کلفتو ما لم یکلف بهی وسیگون. امیرالمومنین فرموده است من خاتم هزار وسیگم، اما خدا یه امتحانی منه کرد که هیچ وسیله اونجوری امتحان نکرد، چون نقشه را عوض شد. حضرات معصومین در برنامه ثانویه حرکت کردن، قرار نبود امام حسین شهید بشه، قرار نبود امیرالمومنین سر مبارکش شکافته بشه، قرار نبود حضرت زهرا سلام الله علیها اونجوری حرمتش شکسته بشه. اینها بعد از اینکه برنامه به هم ریخت در ماموریت ثانویه، مصالح کلان دین رو رعایت کردن. تمام کارهایی که کردن ناظر است برای اینکه اراده خدا خوب به مردم رسونده بشه و حجت دست خدا باشه، ولی لاحل حجت البالغه. امام حسین کاری کرد که مدرسه صادقین درست بشه با مظلومیتی که با برگه مظلومیتی که دستش گرفت، علیزا احکامی که بیان نشده بود بیان شد تا ولی الله الحجت البالغه درست میشه. یک فلسفه امامت این است که آیاتی داریم که تحققش به وجود امام است. ما اون فلسفه امامت رو که بحث میکردیم در قدیر نرسیدیم. یه فلسفه این است که آیاتی در قرآن هست، اگه بخواد محقق بشه تحققش با امام.
یعنی امام باید باشه،
امام نباشه اون آیه محقق نمیشه،
امامت باید باشه.
بله، بله. امیرالمومنین در دو چیز الگوی جاودان است: یک، تصویر حکومت آرمانی، ولذا بعد امیرالمومنین همه گرفتار شدن. معاویه اصلا دیوانه شد که همه میگن علی 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 علی، خط علی سر جاش است، ولذا اون همه سب به علی رو بردن، با 70,000 منبر سبش کردن. امام حسن کاری کرد که خط امیرالمومنین حفظ شد. از عمر بن عبدالعزیز سوال کردند که نظرت به علی چیه؟ گفت گذشتگان را فراموش کرد آیندگان رو گرفتار کرد. همه میگفتن حکومت اینجوری میشه. این ماموریت یک ماموریت امیرالمومنین بود، یک ماموریتش هم عبارت بود از اینکه عدالت در اجرا مشکل ترین قضیه است، در تواصف آسان ترین مطلب هست. همه از عدالت صحبت،
گفتنش راحته ولی اجراش خیلی سخت.
اون وقت در اجرا اگه بخواد این قول ثقیل اجرا بشه، اونجا یه الگوی جاودانه داریم به نام امیرالمومنین. نه فرزندش میشناسه، نه دامادش میشناسه، نه خواهرش امهانی رو میشناسه، نه برادرش عقیل میشناسه، نه شاعرش نجاشی رو میشناسه، نه خادمش میشناسه دستش رو قطع میکنه، نه شرطت الخمیس میشناسه، نه رئیس قبیله رو میشناسه شلاقش میزنه به خاطر خلافی که کرده است. وقت عدالت همچی الگویی که هزار بار نظریه پردازی بکنی مباحث تئوری بگی، اینجوری جا باز نمیکنه که یک الگوی جاودانه عملا نشان بدهد این مفاهیم قدسی و مفاهیم عرشی رو. حالا ما زمانی حسینی هستیم که امام حسین بالاخره ما شباهتی به حضرت داشته باشیم، نصرتش بکنیم. آقا رسول الله یه قاعده کلی برای امت گفته است، نشان نهایت کیاست رسول خداست. حضرت اومدن منبر، یه بالاخره اخباری بهش داده شد که حسینت اینجوری میشه، زیر سم اسبا اینجوری میشه، تشنه کنار فرات اینجوری میمد. منبر یه مطالبی گفت، همه گریه کردند، اصحاب همه گریه کردند، یعنی روزه خوند. اونی که میگه روزه بدعته، بسم الله،
اولین روزه رو پیامبر خوند.
اصلا حالا قصه روایتی داره که حضرت جبره روزشه برای حضرت آدم خونده است. اونی که میگه من اقبه بدع الروافض اقامت المعاتم علی الحسین، این حرف ابن تیمیه است. میگه من اقبه بدع الروافض، از زیشترین بدعتهای روافض، اقامه معاتم بر امام حسین است. خدا اینو زده که محروم بشه از اقامه عذاب بر حسین. پیغمبر ما از بدو تولد حسین عزاداری کرد برای امام حسین. آخرین لحظه هم گفت حسین بیاره روزه خوند، با روزه امام حسین از دنیا رفت. وسط هم اونقدر روزه خوند. آقا رسول الله که منبر رو قصه رو گفت که امام حسین چی میشه، همه گریه کردن. به به به، و چه جمله گفت سر منبر. حضرت گفت اتبکونه ولا تنصرونه، بر حسین گریه میکنید اما کمکش نمیکنید. تازه امام حسین اونجا بالاخره نبوده است که هنوز کارش اتفاق نیفتاده، میخواد یه قاعده کلی بگه. اولا پیشگویی بود که حسین که شهید میشه گریه میکنید، کمکش نمیکنید،
یاری نمیکنید.
رفت ابن عباس، خداحافظی کنه، ابن عباس گفت نرو. حضرت دید که نمیره، ابن عباس اولین کس است که گفت وا حسین وا حسین، آه حسین آه حسین، اما نصرتش نکرد. اومد عبدالله ابن عمر گفت نرو، من از جدت شنیدم که عراقی ها با تو چی کار میکنن. دید که میره گریه کرد، گفت بیار از بدنت لباس تو ببر بالا، از بدنت ببوسم بدنت رو که پیغمبر فرموده هر کس مست کنه بدنت رو آتش رو مست نمکنه. حسین ول کرد رفت نشست برای تفسیر بگه. پیغمبر ما میدونست که اتبکونه ولا تنصرونه. روز عاشورا بالای تپه اشراف کوفه گریه میکردن به حسین، به حال حسین گریه میکردن ولی کمکش نمیکردن،
جلو نمیومدن، فقط بله؟ تماشاچی بودن.
بله میترسیدن، خونه های اونها رو خراب میکرد. ابن زیاد اگه کسی ملحق میشد به امام حسین، زن بچهش زندانی میکرد، خودش رو معذب میکرد. فلذا امام حسین در کربلا میگه نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم، به جانتون میترسید جانم آوردم، به زن بچهتون میترسید
زن
بچه‌ام آوردم. مواسات نگاه کن، اهلی مع اهلیکم، نفسی مع انفسکم و اهلی مع اهلیکم. بله. و حضرت فرمود اتبکونه و لا تنصرونه، آیا گریه میکنید ولی حسین و نصرت نمیکنید؟ خب این دعوت برای فامیل بازی که نیست. میدونست اونا میگن که فامیل قاطی دین نکن، بعضی از این افندی های ترکیه میگن دین نبود، مسئله فامیلی نیست. اینها همه اصلا گاهی به پیغمبر ما اعتراض میکردن چرا محبت داریم مثلا به امام حسین، میگفت ان الله امرنی به. قضیه شخصیه نیست، ان الله امرنی به، خدا دستور داده که این کارو بکنم. یه قاعده بزرگی رو آقا رسول پایه‌ریزی کرد که بکا مقدمه نصرت است. تمام حرف من امروز هم این است، بکا مقدمه نصرت است. خانم تو که گریه میکنی روز عاشورا، حجاب تو داری؟ حسین حرفش حجاب است، حسین حرفش حق و ناس است. کسی که ذمه‌اش حق و ناس بود نذاش بیاد کربلا. تو تصرف کنی در بیت المال، تصرف کنی در حقوق عامه، تصرف کنی در منافع عامه، جنگل ویران بکنی که زغال، الان زغال درست بکنن میدونید روزانه خیانت بکنن، جنگل های ما تبدیل بشه به زغال، روزانه چقدر درآمد داره؟ بذار بگم به منابع طبیعی میگم که چرا محافظت نمی کنی؟ بگه من چند نفر دارم محافظت بکنم؟
آدمشو ندارم.
به 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 خواهی گریه کنی؟ اینجا گریه کن. یعنی چه آدمشو ندارم؟ جنگل تمام ویران بشه، ثروت ملی، ثروت آیندگان،
که یه عده پول بره تو جیبشون سوء استفاده بکنن.
یه درخت تصفیه که یه درخت داره، این محیط زیست یه کپک، میدونید که هزاران هزار این آفتها رو میخوره، اینها رو ما از بین میبریم. حالا من به این وادی وارد بشم طولانیست، این حقوق، حقوق عامه رو از بین ببری، فردا بیایی در عزاداریم بشینی، از هر طرف جنگل صدای عرق برقی بیاد، اون وقت بیای حقوق عامه است. این ملت برای ملت مدیون میشه، نه برای یه سازمان، یه اداره، منابع طبیعی. فرهنگ اونقدر باید بیاد بالا. بخوایم با امام حسین گفت بذارید من برم در مرز مرزداری بکنم، برای کی؟ برای یزید. یکی از بزرگان مغرب عربی چنان مقاله خوبی در خصوص در این خصوص نوشته، میگه نگاه ببین، میخواد که از مرز عالم اسلام، حوزه تمدن اسلام میبره حمایت بکنه، با اینکه حاکمش یزید است. یعنی مسئله کلان یه چیز دیگه است که ما باید به اون حساسیت داشته باشیم. درسایی که کربلا داره اینا باید باز بشه. یه وقت از حماسه کربلا صحبت میکنیم، یه وقت از درسایی که داره، یه وقت از عبرتایی که داره، یه وقت از شعارهایی که داره، همه مدرسه است.
یعنی تو عاشوراهایی رو ما دیدیم در طول عمرمون، محرمهایی اومده و رفته، حیفه که ما سر جامون واسطه باشیم.
احسن تو.
یه حرکتی باید بکنیم، یعنی پارسال با امسال اون باید متفاوت باشه.
یعنی اگه یه کسی اومد گفت شما حسینو دارید، ما حسین نداریم، فرق ما با شما چیه؟ چی میگی؟
واقعا چی میگیم؟
شما امیرالمومنین ندارید،
ما نداریم.
شما چی میگی؟ امام سجاد دارید که یه تیکه نون و خادمش برداشت به خادم داد، گفت نگردار من اینجا سر بزنم بیام، رفت برگشت، اون وقت گفت نونو چیکار کردی؟ گفت خوردم. گفت اذهب انت حر وجه الله، گفت برو آزادت کردم، خیلی پول لازم بود. گفت چرا؟ گفت با خوردن این تیکه نون تو بهشتی شدی، من نباید اهل بهشت بره خودم خادم نگردارم. ما در باب استاد اینجوری هستیم. من سوال میکنم از دولت مردان، کدوم کشور است که آب تصفیه شده رو بریزه فاضلاب؟ کدوم کشور است که آب تصفیه شده رو بریزه دستشویی، بریزه ظرفشویی؟
آب شرب رو.
کنار دریا هستی؟ میتونی آب از اونجا، میدونید که چقدر هزینه میبره آب تصفیه شده؟ میدونید دنیا چقدر در باب صرفه‌جویی بیشتر که الان شما با صابون دستتون رو میشورید، آب کجا میره؟ در دستشویی دستت با صابون میشوری،
آب اینو فاضلاب دیگه.
فاضلاب؟
بله.
چرا میره فاضلاب؟ بره به سیفون. چرا در سیفون دوباره شما آب استفاده میکنید؟ دنیا این هدایت کرده به سیفون. از این مثال ها گاهی بعضی کشورها که میریم تبلیغ من میبینم اونقدر تعجب میکنم که خدایا چقدر ما حضرت معصومین امام سجاد یه نمونه است که من از صرف جوش برای شما گفتم. بعد یکی از کشورها اروپایی گفتم بابا من از سرما مردم، یه شوفاژو یه خورده بیشترش کنید. گفتن شوفاژ دولت در هلند، دولت هلند دمای مردم بدن خودش رو با 23 تنظیم کرده. شوفاژ دست ما نیست، دست دولته. اینقدر برای انرژی حساسن، برای آبهای زیرزمینی ثروت حساسن، برای این گازی که مصرف میشه.
اینجا که همه چی بی حساب و کتاب دیگه، وقت این وقتا میرسه میمونیم تو
لوله گاز رو میکشن برای خونه ها یا برای کارخونه ها. چه کسی بوده این کار کرده؟ با یک موتورخانه مرکزی، با یه محله گاز، یه محله موتورخانه مرکزی میتونه کل گرمایش شهر تامین بکنی. میدونید سالها میلیاردها دلار ما مصرف گاز میره؟ یه روزنامه با من مصاحبه کرد ایام انتخابات،
خب
به من گفت بالاترین وصف یک رئیس جمهور چیه؟ گفتم حریت. باید حر باشه بگه که اگه ما اینجوری بنزین مصرف کنیم به کجا میرسیم. حریت داشته باشه بگه که آب اینجوری مصرف کنیم به کجا میرسیم. حریت داشته باشه بگه که اگر بودجه کشور 95 بشه جاری، 5 بشه عمرانی، 95% بخوریم، 5% کار بکنیم به کجا میرسیم. حریت داشته باشه. من از اینها بخوام برای شما بشمارم؟ او الی ماشاءالله هست. از بس خارج شدیم.
یه عزم ملی و یه جزم جدی و خلاصه همه باید بیان وسط،
بله،
که اصلاح بشه.
بله بله بله. حالا
حرف زیاد.
منابع طبیعی رو حالا وارد شدیم چون من یه حساسیتای در اون باب دارم. خودم خیلی خیلی حساسم. گاهی من خودم رفتم قایم شدم کنار جنگل.
خب
به من گزارش رسید که اونجا قاچاق زغال هست. صبح دیدم که این چهارپایان رو بردن داخل جنگل. اونجا قایم شدم، دیدم عصرش نیسان ها اومدن جمع میکنن میارن
چوبو
زغال رو
همونجا درست میکنن، بار میزنن میبرن.
چه کار باید؟ میدونید من با دست خودم چقدر فندق در فندقلو کاشتم؟
آفر.
جنگل فندقلو؟
آفر.
همه از بین رفته. طرف میگه من مرتم میخوام، جنگل میخوام چونار. اینها رو بالاخره اهلش بیان خودشون بس کنن. من چون غصه دارم در این با
مشخص
اینها رو وارد میشم که شاید یه مسئولی سر غیرت بیاد که تدبیری بکنه برای این کارها. قرار زمین است که آقا رسول الله فرمود که اتبکونه و لا تنصرونه، یعنی بکا مقدمه نصرته. ما باید آستین بالا بزنیم در تمام عرصه ها. آرمانی ترین فکری که اهل بیت دارن با اونها سنخیت درست کنیم، اون میشه لبیک. چرا فقط زیارت امام حسین لبیک داره؟ هیچ امامی نداره. میگه لبیک یا داعی الله ان کان لم یجب که بدنی اندستغاستک و لسانی اندستنسارک فقط عجابه که لحمی و دمی و مخی. یا حسین اگر اون زمان من نبودم که لبیک بگم به ندای تو، الان گوشت من، پوست من، استخوان من، مغز من، همه چیز من، ذرات من، سلول های بدن من به تو لبیک میگه. دروغ نمیشه. اینو بخونیم بعد بازار احتکار بکنیم، بعد بیاریم در عزاداریم بشینیم. البته همه این طوره نیستن ها.
بعدم بگی یا لیتنا کن نامک، کاش با تو بودی.
بله. یعنی امام حسین الان هست؟ اگه میخوای با امام حسین باشی به امیر المومنین گفتم تو ساقی کوثری، گفت در این دنیا هم ساقی کوثرم. میگی اللهم اخرج حب دنیا من قلبی وجمع بینی و بین المصطفی و آلیه.
اللهم
در اینجا جمع کن، اخرج اول حب دنیا من قلبی، یعنی حاجت های دنیا رو حاجت ندونم، بعد وجمع بینی و بین المصطفی و آلیه. البته با انسان های بسیار بزرگی داریم که پرورش یافته مکتب امام حسین، حضرت امام، نهضت ما نهضت عاشورایی است. عاشورا به داد ما رسید، کربلا به داد ما رسید، ما در یک سراشیبی وحشتناکی ذلیل شده بودیم. به شاه گفت که باید استقلال بدی به بحرین. چیکار میتونست بکنه؟ گفت این خیانت به ملت منه. گفت غیر از این حرفی نیست. گفت خودکشی. گفت هیچ، نه قدرت اقتصادی داشت، نه قدرت نظامی داشت، نه جایگاه بین المللی داشت. بخش از سیستان بلوچستان باید بدی افغانستان. هیچ کار نمیتونه. اصلا اون کشور اونقدر غارت شد از هر طرف جدا کردن. الان دولت ترکیه از طریق آرارات متصل شده به آسیای میانه. این رو آتاتورک از رضاخان گرفت. یکی از اون ناسیونالیستای ترکیه مقاله نوشته میگه هزاران تحسین بر آتاتورک که چه درایتی داشته اون زمان اینه از رضاخان گرفت. اگر این نبود ما الان راه نداشتیم به اونجا. گفت عجب کاری کرده.
چه درایتی داشته
شما؟ خب این ذلته، هم کربلا هم ذلت، هیهات من از ذلت، اینجور ذلت. اونقدر هر راج زدن به خاک این کشور که وزیر خارجه عراق اومد گریه کرد به رضا خان، گفت شما این همه زمین دارید ما راه نداریم، باب یه تیکم از اون طرف اروند کجایی به ما بدید. بتونیم بخونید آقا. انگلیس هم فشار آورد که اون پیمان سعدآباد اگه درست بشه فلان بشه باید اینه بدیم به عراق. سه بار خرم شاه اشغال کردن، دو بار انگلیس، یه بار هم دولت عثمانی. گفتن یا خرم شهر یا هرات. اینا هیچی نداشتن دستشون، ذلیل ذلیل. گفتم باشه هرات رو دادیم. دولت عثمانی گفت یا خرمشهر یا سلیمانیه. اقلیم رو دادن، اقلیم مال ایران بود، اقلیم کردستان. چی بگم آقا، ما باید منصفانه حرف بزنیم. یعنی آسی ترین قوم در طول تاریخ شیعه بوده بر زمامداران خودسر، به برکت کربلا، به برکت غدیر. غدیر عاشورا شیعه رو آسی ترین گروه کرد بر علیه زمامداران خود سر. ولذا اونقدر خون شیعه ریخته شد در این 1400 سال. به تعبیر شهرستانی در ملل نهر، لا تزال سیوف تکتر دماغ، در هر دور خون شیعه ریخته شد.
این همون حریتیه که شما بهش اشاره کردی.
اون حریت خیلی مهم است در یک رئیس جمهور. نباید بترسه. اگه بترسه نمیتونه معماری اقتصادی رو انجام بده. بترسه ان الناس قد جمعوا لكم. اگه مقام معظم رهبری در برابر این فشارها منفعل میشد، میترسید خدای نکرده، اصلا همه چیز از دست میرفت. حضرت امام مقام معظم رهبری هویت عاشورای ما، هویت قدیری ما رو حفظ کردن. خیلی خوب دشمن شناس بودن. خیلی در برابر دشمن نمیشه روزه خوند، در برابر دشمن باید رجز خوند. میرزا رضا کرمانی رفت پیش سید جمال‌الدین سدآبادی، از زندان اومده بود بیرون، از زندان ناصرالدین، گفت چه مصیبتی کشیدم، چه بلایی سر من آوردن، چقدر محرومیت کشیدم. اینا رو که میگفت سید جمال داد زد به سر، مگر پدرت روزخان بود؟ تا آخر عمر ازدواج نکرد، تا آخر عمر در بدر بود سید جمال‌الدین سدآبادی. چون یه خطیب هر رافی بود، هر کشوری میرفت آتش میکرد میریخت سر حاکمان مستمد. حالا بحث ما این از یاد ما نباید بره. بکا مقدمه نصرت است. چه نصرتی داری به امام حسین؟ امام حسین فکر داره، امام حسین مرام داره. یک کسی عبای امیرالمومنین رو بوسید، حضرت گفت، مضمون جمله است، گفت عبای منه نبوس اگه به من حرمت داری، فکر من، مرام من، مقصد من، اون اساس است.
ببین من چی دوست دارم همون کار رو انجام بده.
اونا اومدن به عنوان مصلح اومدن، این اریدو الا الاصلاح. امام حسین میگه من میخوام مصلح هم برای اصلاح اومدم، پس ما سهمی از اصلاح باید داشته باشیم، اول در زندگی شخصی بعد در جامعه. حالا من بحثش اون ادامه بحثو میارم که برای شناخت نهضت امام حسین ما وارد میشیم به شعارهای کربلا. چه شعارهای امام فرموده است؟ ما سه بخش داریم. یک بخش این است که فقط شعارها رو ما ذکر میکنیم، فقط توضیح نمیدیم.
بله.
یه بخشش این است که خصوصیت مشترک این شعارها رو دونه دونه، این شعارها چه مخرج مشترکی دارن، یعنی همه رو جمع بکنی خصوصیتشون چیه،
محورشون چیه.
احسنت. سومی هم توضیح این شعارهاست. ما فعلا وارد شدیم پارسال، اول خصوصیت مشترک این شعارها چیه. اولین مطلبی که گفتیم این شعارها هر کدوم نگاه بکنی گمشده بشریته، بشر دنبال همین هاست. وارد بشی به بیت المال، خارج بشی همین طوره که وارد شدی. چقدر خوبه؟ امیرالمومنین فرمود اهل کوفه اگر من از این امارت خارج بشم چیزی اضافه از خودم ببرم از اون که با خودم آوردم به شما خیانت کرد. و وقتی به بیت المال وارد میشد، تقسیم میکرد، دو رکعت نماز میخوند، میگفت خدایا شاهد باش هر طور وارد شدم خارج شدم.
به به
شعارها اینجوری اگه باشه پس در تمام ادوار زنده است. ولی زا شعارهای امام حسین در تمام ادوار زنده است. ولی زا امام حسین در تمام ادوار حضور داره، حضور، حضور فکر. اونی که حضرت ابراهیم از خدا میخواد که وجعلنی لسان ذکرن فی الاخرین، این معنایش این نیست که دنبال نام و نشان بوده است، یه نام و نشانی برای من باشه، یه خیابونی رو به اسم من بکنن، اون وقت یه قبر عجیب غریبی که مثلا بیاین برای من درست، یعنی فکر
تندیسی بسازن.
فکر من، بعضی ها رو من میبینم حساسن که حتما این خیابون مثلا به نام باشه و چی باشه.
این تفکر باید جاری باشه.
اصلا ای کاش در این مجلس شما یه وقتی آقایون بس داشته باشن عوامل اصلی آرامش میت، عامل اصلی آرامش میت، کسی که از دنیا رفته آرامش، علت آرامشش چیه؟ آرامش داشته باشه، اونجا قبر فاخر داشته باشه. یه وقت بعض شخصیت ها هست که الهام بخش است به دنیا، مثل ائمه، مثل بزرگان دین، اون جدا
حرف داره،
اون جدا است. اما من میبینم چقدر گل میارن، این آرامش داره برای اون. بعد یه ساعت هم همه رو میریزن بیرون.
حضرت آیت الله میانجی میفرمودن که اینا تشریفات زنده هاست.
احسنت. برای دلخوشی زنده،
دلخوشی زنده ها.
بله، برای دلخوشی،
برای مرده ها که باعث آرامش نمیشه.
بله. بله. شما از دست یه فقیری بگیرید، یه مؤسسه خیریه درست بکنید، جهیزیه پرداخت بکنید، MS داره یا سرطان داره یا گرفتاری دیگه داره، الان ایران مؤسسات خیریه بسیار خوبی داره. آقا تفاضل شهرها به این مؤسسات خیریه است.
الحمدلله.
تفاضل یعنی بخوای بگی که این استان نسبت به اون استان، این شهر نسبت به اون شهر برتره، برتریش با خیرهایی است که داره، پرورش داده است، با مؤسسات خیریه است که داره. بنابراین اونها با این شعارها جاودانه شدن، هیچ کس نمیتونه اونها رو از بین ببره، چون این شعارها از بین نمیره. حضرت زینب سلام الله علیها به یزید گفت فکت کیدک وسعس ایک و ناصف جهتک فوالله لن تمحو و ذکرنا ولا تمیت وحینا. چقدر عالی گفته است. اصلا فصاحت نگاه کنید. فکت کیدک، برو هر کار از دستت برمیاد، هر چاره ای داری، هر حیله ای داری، بسم الله انجام بده. واس اس ایک، کار خودت انجام بده. و ناصر جهدک، هیچ کوتاهی نکن. فوالله قسم به خدا لن تمه و ذکرنا، ذکر ما رو نمیتونه محو بکنی. ولا تو می تو وحینا، وحی ما هم از بین نمیره. چرا از بین نمیره؟ رمزش عرض میکنم. خوش به حال اونا که مطلب رو خوب از من تفر بگیرن. خدا علت جاودانگی رو گفته است. میخوای جاودانه باشی؟ زمان همه چیز از بین میبره، میپوسونه. بعضی بناها هست به جنگ زمان رفته، مثلا سلطانیه زنجان ایستاده است در برابر تمام ناملایمات و حوادث طبیعی. بعضی انسان ها هم همینطورن. زمان، گذر زمان نمیتونه اونها رو از بین ببره. خدا علتش رو گفته است. فاما ما ینفع الناس فهم کسو فلحظ، ینفع الناس باشیم میمونیم. حالا من دومین شعار امام حسین رو میخوام عرض کنم. اونم این است که دومین خصوصیت شعار امام حسین، خصوصیتش را عرض میکنه. اون یکی که عرض کردیم، دومی اخلاصی است که امام حسین در شعارها داره. میدونه که سیاسیون آلودن به نیتهای مثلا ریاست، فعالیت سیاسی داره که بالاخره یه پستی بگیره، غالب همه رو دست نمیکنه. امام حسین اینطور نیست. ملعه من قرنهی الی قدمی ایمانن و اخلاصا، مثل مادرش از فرق سر تا نوک پا پر شده است از اخلاص و ایمان. گربش کافن سراپای من، جز تو نیابند در اعضای من. سر است اخلاص، الاخلاص و سر من اسراری. حدیث قدسی است که خدا میگه اخلاص یه سری است از اسرار من، اینا در قلب کسی که دوستش دارم میگذاره، هیچ تصرفی در قلبش نیست. حب، بغض، عداوت، حب دنیا، حب مال، حب ریاست تصرف بکنه، یه ذره اینور اونور بشه، اینها نیست. شما کربلا رو نگاه کنید، اگه ذره منیت پیدا کردید
همش او.
انقلاب های دنیا رو هم نگاه کن.
بله.
شما ذره نفسانیت پیدا کردید، ذره انتقام تشفی خاطر پیدا کردید، حتی شب عاشورا نامه ها را آتش میزنه، میگه که این نامه کوفیون است، فردا میفته دست اونها، اونها که به من نامه نوشتن. چرا؟ چون اراده تمام اراده خداوندی است، اما اون طرف نگاه میکنی تماما انتقام است، تمام انتقام. امام حسین چند لحظه دیگه شهید میشد، چرا سرش از کفا بریدی؟ علی اصغر از تشنگی شهید میشد، چرا
اوج سخاوت
امام حسین رو کشتی؟ چرا بدنش رو اهانت کردی؟ چرا اهل بیتش حسد کردی؟ چرا در شهرها گرداندی؟ چرا 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 همش رو در تلبیس ابلیس اون آقا آورد است، اون کتابش ابن جوزی اونجا آورده است، بگه همه انتقام بود. این طرف ذره انتقام نیست. کاری که پیغمبر گفته بود با حیوان نکنید، با اهل بیت کرد. حضرت فرمود مصله نکنید ولو به کلب العقور، خیلی خیلی از عزیزانم عذر میخوام، مصله نکنید، حتی حیوانو مصله نکنید. تمام کربلا، تمام شهدا مصله شدند، تمام شهدا. بله، امت چه جوابی داره برای رسول خدا؟ حضرت فرمود قتل صبری نکنید. قتل صبری یعنی زجر کش.
الله اکبر.
امام سجاد خطبه خوند در شام، گفت ان ابی قتل صبر، زجر کش شد. یاد کنیم از مرحوم آقای حاجی اسماعیل آقای دولابی، میگفت که یه روایتی دیدم اونقدر به خدا التماس میکنم که ای خدا، ای خدا، ای خدا، من چرا این روایت رو خوندم؟ این از یاد من ببر، من چرا این روایت رو خوندم؟ که حضرت فرموده است که حیوان نزن، اگه یه وقتی خواستی حیوان بزنی خیلی عذر میخوام از عزیزان خودم، به صورتش نزن.
الله اکبر.
به صورتش نزن. اینها چه جنایت هایی بود در کربلا. اما امام حسین اینطور نیست. سومین خصوصیت این است که ذره ای طائفی جری در این شعارها نیست. این خیلی باید بحث بشه. کشورهای عربی رو پر کردن که حسینی ها محل مطاعن است، به شدت با حسینی ها مخالفن. میدونن چرا مخالفن؟ چون شعارهای امام حسین مستقیم با حاکم جور کار داره. امام حسین در امر به نهی از منکر حساس ترین جا دست گذاشته است، اونم قدرت. قدرت که فاسد شد همه چیز فاسد میشه.
مثل من با مثل یزید بیعت نمیکنه.
اونو نمیتونه بگه. میگه که حسینی ها محل متائنه، حساس حساس هستن به حسینی ها. بسیار از اینها هم مفتی های وهابی این کاری کردن که اینجا جای متائنه. حالا خب ما بریم سراغ امام حسین. امام حسین ذره ای در شعارهایی که در کربلا داشته اگه پیدا کردید طائفه‌گری داشته باشین، برای ایجاد دعوای طائفی برای جنگ بین شیعه و سنی اومده کربلای امام حسین، این همه خون داده است. اونها از امام حسین میترسن، میگن جای متائن است، طعن بر خلفا است در حسینی ها. اینطور نیست. امام حسین چند تا دشمن بسیار سرسخت داره. امام حسین یه دشمنش زمامداران خودسره، اونقدر حساسن به محرم، اونقدر حساسن به عزاداری که راه کربلا رو اون زمان بستن. الان هم بسیار از کشورها اجازه نمیدن به هیچ وجه به عزاداری در محرم، داخل خونه هم اجازه نمیدن بیان مثل ما در خیابون عزاداری میکنن، این هم اجازه نمیدن. اصلا بی ربطه. پرچم محسن یه پرچم جهانیست، به ربط به کشور شما نداره.
اینو فهمیده؟ این اگه فرهنگ بشه
احسنت
و اون پرچم
از فرهنگ عاشورا میترسه. اون بهانه است، یه کشور یه پرچم. الان خب کشورهای مفصل جاهای دیگه چقدر پرچم؟
نه، از این فرهنگ میترسه.
بله، همون کشور پرچم اسرائیل رو کنار پرچم خودش اخیراً نصب کرد. همون کشور پرچم دو کشور دیگر مسلمان رو هم که گفت که بودن به ما مثلا کمک کردن کنار پرچم خودش نصب کرد. اونجا نمیگه یه کشور یه پرچم، سه تا پرچم دیگه گذاشته. علی امام حسین که میرسه میگه یه کشور یه پرچم. دومینش هم عبارت هست از مسئله وهابیت. خیلی با امام حسین، خیلی با امام حسین بدن. میدونید چرا؟ اونقدر هزینه گذاشتن، خرج کردن تا به خیال خودشون کربلا رو خراب بکنن. متفلسفا رو جمع کردند، اسمهای عجیب غریب برای کربلا گذاشتند. اسم کربلا رو گذاشتن آرمان شهر ویران، اسم کربلا رو گذاشتن یک عزای گم شده در تاریخ.
عجیبه،
خیلی روش کار کردن. ما کشورهای خارجی گاهی میریم منبر، اصلا بسیار از مباحث امام حسین اونجا نمیشه گفت. کاری کرده امام حسین واقعا، کارستان.
یه جاهایی رو میزنه حضرت.
بله، شما بگید خدا یکیست دوتا نیست،
کسی کاری نداره.
بگید پیغمبر خاتم اومده رفته، بسم الله. اما امام حسین وسط میدان ایستاد، گفت اومدم رهبر رو تعریف بکنم، امام رو تعریف بکنم. مل امام الا العامل بالکتاب القائم بالقسط تا آخر. غوغا شروع شد، غوغا شروع شد. من با رهبریت کار دارم. اونقدر اینجا بر رهبریت صالح که مطرح کرده، این مسئله خیلی مهم است. رهبریت صالح، وهابیت میگه اصلا سراغ رهبریت نباید بری، اطاعت از حاکم جور جائرن باشه واجب است، اصلا انقلاب حرام است. خب امام حسین اگر رسمیت بدن همه چیزشون به هم ریخت. خدا هم با تمام توان تأکید در قرآن گفته است که من دینم دو نصف است، نمیتونی نصفش عمل بکنی نصفش رها بکنی. فمن یکفر به طاغوتی و یؤمن بالله، نصف دین من رهبریت صالح است، نصف دیگر را به شرطی میپذیرم که کنار بیرق، زیر بیرق رهبر صالح باشه. این بحث ادامه خوبی داره، انشاءالله ما در فرصت آتی این شعار، این خصوصیت، این دومی خصوصیتش ما باید برای شما بیشتر بحث بکنیم
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، خیلی سپاسگزارم از لطف و عنایتتون. انشاءالله این محبت ما به سید الشهدا، این مجالس ما، این اشک‌ها، این روزه‌ها، این غم‌ها و غصه‌ها انشاءالله ما رو به پیش ببره، بتونه به حضرت نزدیک بکنه و انشاءالله کشورمون، زندگیمون حسینی بشه و همینطور تک تکمون. چقدر خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به اهل بیت حضرت سید الشهدا علیه السلام که این روزها در مجالس و محافل و روزه های اونها و مصیبت های اونها خونده میشه. همه یاران و اصحاب بزرگ سید الشهدا که تا آخرین لحظه حضرت رو تنها نگذاشتن و ما همین جا آرزو میکنیم کاش ما با اونها بودیم. صفحه 260 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه حضرت ابراهیم، و بعد انشاءالله برمیگردیم با احترام با افتخار همراه شما و در کنار شما. بفرمید، خواهش میکنم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه ها. توی این روزها و شبها، توی این جاهایی که خیمه سید و شهداست، پرچم حضرت به اهتزاز در اومده، دوستانی که شرکت میکنن، حالا علارغم تمام محدودیت ها، مخصوص برای شفای مرزا، مریض های جسمی، مریض های روحی، دعا بکنید که خیلی التماس و دعای ویژه گفتن. اشاره قرآنی امروز حسن ختام فرمایشات آقای عاملی خواهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 36 سوره ابراهیم: فمن تبعنی فانه منی. حضرت ابراهیم فرموده است که من دو نوع فرزند دارم، فرزندان معنوی و فرزندان ظاهری.
بله.
امام صادق هم فرموده من دو چیز دارم از پیغمبر، یکی ولایت یکی ولادت. فرمود ولایتی من رسول الله اولا من ولادتی منو. فرزند معنوی پیغمبر که هستم این بالاتر از ولادت منه. راهش چیه؟ تبعیت. ابراهیم فرمود فمن تبعنی فانه منی. هر کس تابع من بشه، نگفت هر کس منو دوست داشته باشه. دوستی اگه به تبعیت برسه خوب است، و الا نه. و در زیارت عاشورا میخونیم و امری لامرکم متبع. باید ما هر محرم یه شعار سال داشته باشیم. شعار سال محرم، شعار سال محرم ما در استان خودمون اعلام میکنیم امری لامرکم متبع. این شعار ماست.
چه خوب
که امری لامرکم متبع. خدا به امام حسین خطاطان با خط خوب مینویسند. خدا درباره تبعیت یک آیه گفته نظیر نداره. اونم این است که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی
یحببکم الله.
پیغمبر بگو اگر شما خدا را دوست دارید راهش تبعیت از من است. اگر از طریق من وارد شدید خدا شما را دوست داره، اگر از طریق من وارد نشدید به دوستی خدا نمی رسید. هیچ آیه در تجلیل سنت پیغمبر بالاتر از این آیه نیست.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم ازتون، خیلی سپاسگزارم از همراهی و توجهتون، متشکرم. بهترین ها رو مثل همیشه برای شما آرزو میکنم. حجای عاملی دعا بکنند و انشاءالله مردم عزیزمون آمین بگن.
امام حسین در آخرین لحظه که خداحافظی میکرد با امام سجاد یه نصیحتی که توصیه کرد، گفت پسرم ظلم میکن به کسی که غیر از خدا هیچ پناهی هیچ مدرکی نداره. منم از خدا میخوام به ما توفیق بده این مطلب امام حسین رو در حق همه ما مستجاب بکنه. خدای نکرده ما تعرض به حق کسی نشیم که غیر از خدا هیچ راهی هیچ مدرکی نداره. غیبتش کردیم چه کار میتونه بکنه؟ آبروش ریختیم چه کار میتونه بکنه؟
دستش خالی خالی.
بله، لا یجد لنفسی احدا الا الله. خدا این حقیقت رو، این دعا رو در حق همه ما مستجاب بفرماید
ان شاء الله. خیلی خوب. همه آدم‌هایی که تو این دنیا می‌شناسیم، همه اون‌هایی که باهاشون زلفی گره زدیم، دوستن، برادرن، همشهریان، همکارن، همه اینا تا یه جایی با ما هستن. اما لطف حسین ما را تنها نمی‌گذارد. گر خلق با گذارد، او با نمی‌گذارد. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم حجای عاملی.
تشکر.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسين 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 شهيدا حسين 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 غريب.